بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، 16 آبان ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه. الامر الثاني في الواضع و كيفية البعث. بسم الله. واضع و کیفیت بذر. وارد سرفصل اول علم اصول شده. تعریف تموم کردیم. تعریف اصلا علم چیه؟ تعریف علم و علم اصول، موضوع علم، موضوع علم و اصول. تا اینجا چی فهمیدین دوستان؟ علم یک پدیده
اعتباریه،
اجتماعیه. ولی یک پدیده اعتباری اجتماعی نیستش که شما بتونی بگی همون غرضه کافیه دیگه، هر جور غرض درست کردی. نه، غرضه یه نسبتی پیدا میکنه با واقعیت. این غرضه میاد رو قضیه. قضیه هم خودش یک پدیده غیر عینیه. موضوع نیست محور، قضیه محور علمه. تفاوت موضوع و قضیه معلوم شد. وارد علم اصولم که شدیم، مشخص شد که ما به دنبال یک هویت عالیم، ابزاریم، و این هویت عالی و ابزاریه که محور شکل گیری دانش علم اصوله. این تو تعریف اومد دیگه، طبق بیان امام. همونطور که در مورد اصول شد آلت و قانونیه تقسیم و مراعات از ذهن عن الخطأ فی الفکر، که خیلی تعریف دقیقی نیست، چون اساسا گفته یک آلت قانونیه همچین نتیجه ای داره، خودمون آلت رو تعریف نکرد. این تعریفی که ما الان کردیم خیلی تعریف تمیزتریه، چون خودمون آلت رو توضیح دادیم چیه. این هم از این. پس ما با یک دانش ابزاری طرفیم، مجموعی از قضایایی که کارکرد ابزاری دارن. در چی؟ در استنباط احکام کلیه الهیه و وظیفه عملیه. اولین بحثش وضعه. خب ما چرا داریم وارد وضع میشیم؟
یه سوال داریم،
اومد گفت دیگه.
نه، تعریف علم اصول، خب ما میفهمیم این بحث مقدمه است داخل علم.
نه، تو تعریف علم اصول که ایشون کرد به نظرتون مقدمه است یا
تعریف؟
ایشون گفت اولا بذارید من یه تعریف از علم اصول، من کار به علم اصول نهایی ندارم، من دارم همین علم اصول رو یه تعریف میکنم که همه این مباحثی که الان تو علم اصول هست تو این علم اصولی که من تو این تعریفی که من میکنم جا بشه، و هر آنچه که توی علم اصول نیست رو بتونم خارج بکنم. یه تعریفی کرد که بتونه این کار بکنه، لذا آخرش ایشون اومد روی یه سری چیزایی رو خارج کرد و یه سری چیزایی رو وارد کرد. تقع و کبرا یه سری بحثایی از الفاظ خارج کرد، یه سری بحثایی از صرف و نحو خارج کرد، یه سری از بحثایی الفاظ مثل وضع و اینا رو نگه داشت، چون وضع و اینا میتونه کبرا واقع بشه. صغراش میشه خود همون روایتی که داره ازش استنباط میکنی. اون دیگه تو فقه، تو فقه این که تو فقه این که صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه.
بحث از وضع نمازا، ما داریم وضع و واضع و این چیزا رو بحث میکنیم، میریم توی شناخت وضع. این بحث همیشه هم سر اصول مزفر به این بحث که این که واضع کیه، وضع چیه، اساسا اعتبار نیست، از این بحثا میخوایم بکنیم. این اساسا جایگاهش تو اصول نه باشه. اونجایی که وضع و شما روشن کردید چیه، بیاید بشینید بگید که آقا دلالت صیغه ام بر وجوده.
نقطه اصلی اینه کبرا نه، هر آنچه که نقطه مهم اینه که هویت ابزاری دارد یا ندارد.
هویت ابزاری دارد،
تمام، میتونه واقع بشه. چرا؟ چون این کبرا یه استدلال میشه که یه سقرا دو تا سقرا بعد بهش بخوره تا برسه، مهم نیست بازم کبرا واقع شده. توی استدلالی که یه کبرا
دیگه عملا نه خارج نمیشه،
نه
هم دوباره میاد،
نه نه خارج میشه به خاطر خرج دواز و علوم الاخرى به خاطر تقه و کبرا. کبرا نیست اون سقرا واقع میشه. خیلی از اون چیزایی که شما توی نحو داری میگی سقرا واقع میشه.
کبرا واقع بشه اصلا نداره، مثلا مرفوعات شما میذارید این کبرا نمیتونه واقع بشه، بحث مرفوعات رو دارید تو نحو بحث میکنید.
خب چه رفتی دارم به کبرا استنباط حکم شرعی؟ کبرا استنباط حکم شرعی باید بشه نه سقرا ها. خیلی از بحثی که شما الان دارید میگی سقرا استنباط حکم شرعی واقع میشه، کبرا استنباط حکم شرعی واقع نمیشه.
خب همین هم دلالت داره میرسونه این مرفوعات.
آها
اینا هم دلالت هم فقط
بله.
دلالت داره فرق میکنم. قامی میگم چجوری شما این دلالت رو میخواید بذارید کبرا خود دو سقرایی اون دلالت نمیذارید.
میشه از چه بابی میه؟ میشه شما اون بحثا رو دوباره بیاری تو اصول. اون جایی که تونستی اینو تبدیل بکنی به یک هویت ابزاری استنباط کننده کبرای استدلال حکم شرعی. شما چرا مثلا بحث های مربوط به
من مثلا میگم با این تعریف اصل بحث رو بعد یک جمع میاره با همین تعریف خودشون از اصول خارج میدونه، ولی خب بحث کنم
چرا خارج میدونه با کدوم قید خارج؟ قیدی که خارج میکنهش بگیم.
قیدی نیست آخه، همون بحثی که از تعریف کرده میگه داخل
بگین تعریف چی بود و بگین چرا بحث از وضع تو علم اصول
خارج جای دیگه این بحث نشده باید ایشون مفهومیت تحقیقی از بیاره بحث
تعریف علم اصول الان دقیق بگیم ایشون چی تعریف کرد؟ القواعد العالیه. قواعد عالی هست شما میگین هست التی یمکن ان تقع کبرا. کبرا استنتاج الاحکام الکلیه، نگفت کبرا استنتاج. کبرا استنتاج هست یا نه؟ بس میشه. خب شما گفتید که خب بنابراین اصلا کلا علم لغت هم بردار بیار دیگه، خب علم صرف هم بردار بیار. مثلا آقا شما صیغه این صیغه رو صرف هم میکنیم بعد بیاری میگه آقا این تو صغرا واقع میشه. شما میگه آقا معیار این که تو صغرا میدونی یا کبرا میدونی رو به من بگو. گفتم من میتونم این بحثی که الان صغرا واقع میشه رو با یه تبیین آروم آروم حتی بیارمش تو کبرا. میشه یه بحث دیگه است، چون علم حسب حاجت آلت و ابزاره که کبرا و صغرا معنا پیدا میکنه. یه ابزار ابزار کبرویه، یه ابزار ابزار صغرویه.
ابزار کبروی ابزار صغروی اینو قبلا گفت دیگه ایشون توی اون.
ابزار صغروی مثل چی؟ صرف.
ابزار کبروی مثل چی؟ مثل دلالت صیغه امر بر وجود.
میگه آقا از نظر ادبی، تازه من بخوام بگم از نظر ادبی دلالت صیغه امر بر وجود خیلی جزئی تر از خیلی از قوانین صرفیه، خیلی از قوانین نحویه، خیلی از قوانین صرفی و نحوی اعم خیلی بزرگتره تا برسه به دلالت صیغه امر بر وجود. میگه من چون محورم استنباط احکام کلیه الهیه هست، این بحث برام کبرویت داره، این داره، این یکی نداره، چون محورم اینه. احکام با ادبیات امری واقع میشه، ادبیات امری برای من کبرا قرار میگیره. اون بحث شما اساسا کبرای استدلال نیست، من اینو توی دلالتای صغروی ازش استفاده میبرم. مثلا من ترکیب این روایت رو باید در بیارم تا بفهمم توی این ترکیب این روایت که الان دارم میخونم این امکان داره که فاعل باشه، که اگه فاعل باشه معناش این میشه، اگه فاعل نباشه این میشه، یا این قید میتونه قید حکمه یا قید موضوعه. بنابر ادبیات صرفی قید حکم میتونه باشه، نحوی قید حکم یا قید موضوع. اگه قید حکم باشه یه معنا میده، قید موضوع باشه یه معنای دیگه میده. ولی میگه من اینو صغرا میدونم، تبیین صغرا میدونم، اینو میبرم توی معنا کردن خود روایت، نمیارم به عنوان ابزار کلی ازش استفاده کنم. چرا؟ معیار برای اینکه این ابزار کلی میشه و نمیشه چیه؟ نوع مناسبتی که با استنباط احکام کلیه الهی برقرار میکنه. این توی استنباط احکام کلیه الهی صغراست، داره تبیین کننده متن روایت، این یکی میاد کبرا قرار میگیره. چرا؟ چون اشراف بیشتری داره، تاثیرگذاری بالاتری داره. واضح شد دوستان؟
این فرقش فقط با اون تعریفی که تقدر استنتاجه.
آره دیگه
این لامه چه تفاوتی ایجاد میکنه یا اصلا تفاوتی ایجاد میکنه؟
اولا که کبرا استنتاج الاحکام،
میگه چه تعریف به قایم.
خب استنتاج احکام. خب اما کبرای استنتاج احکام با صغرای قسم، شما ممکنه یه دانشی رو داشته باشی که آلت برای استنباط احکامه، دانش سر، دانش نرم، دانش فراوان، همه دانش ها، فلسفه، کلام، هر دانش رو، پزشکی هم حتی میتونه ابزار باشه برای استنباط احکام، درسته؟ اما همه این دانش ها صغرا رو دارن درست میکنن. این دانش اصول کبرا رو درست می‌کنه. به چه معنا؟ به این معنا که ممکنه شما بگی آقا من یه بحث رو از تو دانش پزشکی برمی‌دارم کبرا قرار میدم، ممکنه یه بحثی از مباحث پزشکی بیاد کبرا قرار بگیره، میگم محاله. ممکنه یک چیزی از دانش فلسفی بیاد کبرا قرار بگیره، احتمالش هست دوستان. ممکنه یه چیزی از دانش صرف و نحو بیاد کبرا قرار بگیره، امکانش هست. چرا اونها امکانش هست این یکی امکانش نیست؟ چون معلوم آقا بحث های فقهی و احکام کلی الهیه‌ای که به طب ربط پیدا میکنه چقدره؟ بخش قلیلی از احکام به طب ربط داره، درسته؟ حواس اینجا هست؟ بخش قلیلی از احکام شرعی هستش که به طب ربط داره، ولی احکام شرعی خیلی داشت هستش که به صرف و نحو ربط پیدا میکنه. توی صرف و نحو احکام همه قواعدشه که همه احکام شرعی بهش ربط پیدا میکنه؟ نه، یه سری از بحث هاست که احکام شرعی استنباطش بهش ربط جدی و وثیق داره. فلسفی نگاه نمی کنیم ما دوستان، اگه فلسفی میخواستیم نگاه کنیم مسئله حل نمی شد. ما داریم چجوری نگاه میکنیم؟ با یک دانش اعتباری طرفی، حواسا جمع باشه. اگه با حس اعتباری نداشته باشیم همچنان گیر میکنی. این مثلا میگی کبرا، آقا دانش یا دانش، اگر که قرار صیغه عمداله بر وجوبه کبرا قرار بگیره، تعیین متعلق این که این گزار متعلق حکم یا متعلق موضوع هم میتونه قرار بگیره. این چه فرق جوهری با هم دیگه دارن؟ چه فرق ذاتی با هم دیگه دارن؟ میگه اگه دنبال ذات به معنای حقیقی، اصلا کلا ما اینجا حرفی نداریم. اگه اما ذات به معنای اعتباری، خیلی فرق داره. ما اینجا دنبال استنباط حکم شرعیم. خیلی از این بحث‌های شما تو استنباط حکم شرعی مدخلیت کبروی ندارن. اگه مدخلیت کبروی پیدا کنه میاریمش اصول، چه بسا طبق یک ذهنیتی یه بعضی از این بحث‌های صرف و نحو مدخلیت کبروی نداشته باشن، بعد یه مدتی بریم جلو ببینیم چه بتونیم آقا مدخلیت کبروی دارم بعدا بیار.
حتی
اینکه
تو منطق هم شما دارین از ارباط بحث می‌کنید.
احسن. ولی اون روکن با این روکن متفاوت. خب بحثی که ما اینجا از وضع میکنیم بحث در چارچوب دانش اصول کبرای این استنباط حکم شرعی رو میخوام درست بکنیم. خب ادامه بدیم، من تو بخونم.
اینکه خود امام طلب اراده رو جدا تعریف میکنن معید نمیتونه باشه که وضع خارج از اصوله؟
نه، دوستان بگن چرا امام طلب اراده رو جدا وضع میکنه؟ اولا امام طلب اراده رو دو جا وضع میکنه، یه بار توی مختصر تو اصولم داره، جدیشو میگه آقا از اینجا به بعدشو دیگه بریم کجا؟ جداگانه بریم وارد بحث طلب و اراده بشیم. نسبت طلب و اراده یه بحث کاملا فلسفیه.
اگه شما از حیث اعتباریات میخواید بیارید فضای اصول به عنوان علم اعتباری بحث کنید، باید توی حدیش که به اعتباریات شما مربوط بحث کنید که اونجا روشن. ولی دوباره بخواید برید نسبت به نگاه فلسفی و حتی
ما یه بخش های از بحث فلسفی نسبت طلب و اراده رو، بخش هایشو که بخش های آخرش لبه مماس با دانش اصولشو برمیداریم میاریم، ولی از اون بیشترشو باید بریم تو فلسفه بحثش بکنیم، از اون بیشترشو باید بریم تو کلام بحثشو بکنیم. روشنه؟ تو وضع هم همینطور. شما وضع اگه از یک حدی عمیق‌تر بشه بس دیگه، بس فلسفیه.
چون میگم اینجا میشه
بیاریمش
بیرون از اصول،
خیلی چیزا میشه،
چیز طلب
میشه، خیلی چیزا رو میشه. سوال اینه که این میشه شما چه مسبق اقلائی اجتماعی تو جامعه علمی داره. چرا شما داری همچه کار رو میکنی؟ میگه ما میخوام یه دانشی که درست کنم. خب هر وقت درست کردیم ما بیا اینجا، اصلا تو جامعه علمی دانشی که میخوام درست کنم خنده‌دارترین حرف ممکنه. مثل اینکه بگم آقایون میخوام برم تو فلسفه، اشکال نداره. سوال اینه اگه تو فلسفه آوردی من اصولی چجوری دست بهش پیدا بکنم؟ دستگیره من اصولی رو مشخص کنم. میگم آقا من بنزه دستگیره تو اینجا میارم، الباقی رو میذارم همون فلسفه بحثشو بکنم.
چون به
اصولی میگه
که کیفیت
وضع که
نیازی
نیست
تو اصول بیاد.
چرا؟
فلسفه باید بفهمیم بعدش بیاد تو اصول متناسب با اون قواعد. چون الان کیفیت وضع چگونه تو تبعو کبرا استنتاج میشه؟
باقی میشه، گفتم دیگه کبرایه
کیفیت وضع خود وضع باشه. میگم حالا چجوری وضع حاصل شده ما دارم انگار کشف میکنم.
عرض کردم شما ممکنه که خیلی از احکام همون خود بعضم همینطور اون نگاهی که شما دارید خود بعضم قرار نمیگیره. کبرای مستقیم قرار گرفتن با کبرا، چون گفته کبرای فی طریق استنتاج، وقتی فی طریق میشه تا اون پایین هم میتونی بیاری. حالا سوال اینه که کجا میخوای جلوشو بگیری؟ میگه اون غایته معلومش میکنه. خب کبرای استنتاجه یا نه دیگه، این کبرای یه بحث دیگه است، خیلی فاصله گرفته دیگه، ببرش تو اون دانش بعدی یا دو دانش قبلی، مرز دانشو اینجا بذار. خب مرز دانشو چجوری میذاریم؟ باید ببینیم آقا این چقدر مباشرتا به این حاجت داره خدمت میکنه. اگه یه جایی شما میبینین دانش دیگه ای وجود نداره که اینو ببری جلو، خودت میای بحثش میکنی، میگه آیا ابزار برای من ساختی ابزار مفهومی آقای فلسفه یا نساختی؟ اگه ساختی که دمت گرم، اگه نساختی خودم دوباره میرم میسازم. بعدها اگه فلسفه توسعه پیدا کرد تو حوزه اعتباریات و خیلی از این بحثا رو آورد و بحث کرد، ممکنه یواش یواش بعضی از این بحثا اصلا کلا بره اونجا، ولی یه چیزیش اینجا میمونه دوستا. چون مثل بحثا
که مرتبط میشه با یعنی اون بخشی از اعتباریات که دقیقاً ملزم میشه با
یعنی خود همین وضع کیفیت وضع واضح و کیفیت وضع باید بیاد. حالا شاید بعضی تفاصیلشو بعضی تحلیل عمیق‌ترشو
نه
یعنی خب لا شبهه بخونی لا شبهه
لا شبهه فی امن البشره فل ازمنه فل غنیمته جدا کانت فی غایت سزاشتن حیاته و رزاشتن معیشه. یه شبهه نیست که بشر در ازمانی برین در اوایل تاریخ خیلی ساده زندگی میکرده و معیشتش بسیط بود و به حسبه ها به حسبه ها کان احتیاجه و الال الفاظه مخصورن مخدودن و لذا زیاد در الفاظ احتیاج نداشته. فوض آها علا حسب احتیاجه مخدود
نه حسب احتیاجه المخدود فبزعها على حسب احتياجه المحدود
على حسب احتياجه المحدود ثم كل واجه
معلوم شد؟
بله. یکی بعضش بر اساس احتیاجش محدود بوده بعضش هم محدود ثم كل واجه کسر احتیاجه کسرت اوضاع و نقاط
نه اصلاح کنیم
کل واجه کسر احتیاج رو کسر اوضاع و نقاط یه هر جایی که احتیاج زیاد می شد اوضاع و نقاط هم کسرت پیدا می کرد.
خب ادامه بدیم.
فکسرت الالفاظه و المعانی و الاحتیاجات فلفال الفاظه لا تدل علا ان الواضعه و الله تعالی او به وحیهی و الهامه دل و الواضع و البشر که پس این کسرت الفاظ و معانی و احتیاج در حال حاضر دلالت نداره که خود خداوند متعال وضع کرده داره به وسیله وحی و الهام به ما رسونه، بلکه بشر واضحه لا شخص واحد نه شخص واحدی بل اشخاص کثیرتان فی مرد دهور و تماد الازمانه بلکه اشخاص زیادی در طول زمان و مدت در طول زمان.
ها این تحلیل چون اصول خوندیم دیگه همه تو علا مر دهور و توال الازمنه بعدش هم میشون آخرش میگه فما صدر هم بعضل اعازم منظورشون کیه؟ چون کلن یه طرف دعوای سنگین داره. آها. فواید الاصول مال کیه؟ تا حالا شما بحث وضع رو شنیدین دیگه. آخون چجوری بحث وضع رو مطرح کرد؟ شما یه چیز کن کفایه رو دیدین انشاءالله و دیگه کتاب دیگه که خوندیم اصول مظفره، درسته؟ بعضیتون حلقات هم خوندی. وضع رو چجوری معنا میکنن؟ چجوری تحلیل کردن وضع رو؟ مثلا از این اینجوری شروع کردن اول بحث وضع رو؟
شهید که
علمه رو بحث میکنه، ارتباط معنا با لفظ بحث
از دلالت
شده. آفرین، تو منطقه شما همین رو داشتی، درسته؟
بعد انواع دلالت رو میگن.
شما تو منطقه دلالت داشتین؟ دلالت مختلف، نوع ارتباط، نشانه ها، نشانه چجوری شما رو به
دلالت اعتباری داشتیم، ذاتی داشتیم، طبیعی و تو دلالت اعتباری می‌گوریم تو
ما کلاً دوستان یه تحلیل یه جوری داریم با پدیده‌های اجتماعی مواجه میشیم توی به شکل اشتباه. چه جوری؟ ما اصلا کلاً انگار یه عالمی داریم مثل تعریف علم. علم چه جوری معنا می‌کار می‌کردیم؟ العلم هو حضور و صورت شیء عند العقل. از هر کی هم بپرسی همین رو میگه. اما میگه این چه تعریفیه شما داریم؟ اصلا من در مورد علم به این معنا صحبت نمیکنم. من دارم در مورد علم به چی معنا صحبت میکنم؟ به عنوان یه پدیده اجتماعی مورد توافق تو جامعه علمی، یه جامعه علمی وجود داره. اصلا علم اون نیست که شما داری میگه. علم چیه؟ علم امام چی معنا کرد؟ قضایا قضایا متشتته تجمعها
قرض
واحد قاعده نهایت طرف تمام حالا در همین حدش خوبه که آقا امام گفت العلم حضور و صورت شی نیست، العلم قضا یا متشتته. این چه جوری اصلا علمو به قضیه تعریف کرد نه به شی، حضور شی اصلا ربطی به عقل نداره. شما چه کار به عقل داری؟ شما یه مجموعه قضایایی داری متشتتن، تجمع ها، خصوصیتن، بعد یه غرضی وجود داره. مثلا این تعریف رو دقت بکنید دوستان. همین نوع نگاه و امام دوباره تو وضع داره میاره. میگه شما موقعی که داری با وضع سر کار پیدا می‌کنی چیکار؟ کنه آقا انگار نه جامعه‌ای وجود داره، چیزی عقلی من دارم، یه ذهنی من دارم، دلالت دارم، یه معنا دارم، یه لفظ دارم، رابطه این معنا و لفظ اینطوری شکل می‌گیره. بعد ببینم این معنا و لفظ چجوری با هم دیگه ارتباط دلالی پیدا میکنن، دلالت ها اینجوریه اونجوریه. که نه شما اصلا کلن توی آبادی نیستید، انگار نه انگار که دارید در مورد یه پدیده اجتماعی صحبت میکنید، درسته یا نه؟ مجبورن که آخرش بیان روی زمینه تبادر.
اونا میگن اساسا شما چرا حالا فقط میری پدیده اجتماعی دیگه بیرونش وایسا، هر پدیده ای رو تو اگر نقطه دال و مدلول قرار میگیره تقسیمش رو من بگو دال و مدلولی هست یا نیست. به هر حال اونجا دارن تفکیک میکنن، میگه آقا این دلالت یا ذاتیه یا طبیعیه یا اعتباریه.
اینو ببینید که ما خودمونم حفظیم، یعنی از امام خمینی بپرسیم میگه نگاه کن اینا رو که ما
میگید از پدیده اعتباری باید شروع بشه. من
اولا که اصلا طرف مقابل اصلا حواسش به این حرفایی که ما داریم میزنیم نیست، اصلا متوجه نیست. به امام داره همین رو میگه، میگه اون فلسفه‌ای که شما الان دارین، اون منطقی که خوندین تو دلالت و رابطه دال و مدلول و نشانه و این حرفا، اونایی که ما تو منطق گفتیم اصلا کلا توی اینجا اون مدلی نمیتونی به کارش بگیری. یا اون حرفایی که ما در مورد علم زدیم که مطابقت با واقع بود و حضور و صورت شی عند العقل بود، اصلا توی این دانش اجتماعی، دانش به معنی پدیده اجتماعی نمیتونی لحاظ بکنی. یا این یه پدیده مطابقت با واقعش اساسا زائیده توافق اجتماعیه. شما حواست پرت نباید بشه، احکامی در مورد علم به عنوان یک پدیده اجتماعی رو داری و یه احکامی در مورد علم به عنوان یک حقیقت نفسانی داری. این دوتا مثل هم یک چیزن، خیلی با فرق دارن. شما همچنان با همون چارچوب تحلیلی که تو منطق داشتی و تو فلسفه داری کردن در مورد موضوعات، در مورد اشیاء داری تأمل و تفکر میکنی، روابط اینها رو با هم دیگه داری میسنجی، همون رو داری میاری توی عالم الفاظ و این اشتباه. کنه عالم الفاظ یک ارتباط یگانه ذاتی با معنا دارن. از همون اول مبدأ تو عکس کردی، یک رابطه ذاتی قائل شدی بین لفظ و معنا، این همون ارتباطات ذاتی که توی عالم روابط مادی وجود داره، توی رابطه دلالت ها. دلالت ها رو گفتیم، دلالت ها چجوریه؟ یا علت اونه یا معلوله، یا معلول علت واحده است. خب دلالت طبعی رو داریم، بعد دلالت وضعی رو هم که این وسط میایم سعی میکنی یه جوری ببری توی همون. من مشکل من اینه، من اصولی بیا در مورد این دلالت وضعی کم به من توضیح بده. اما اقسام دلالتایی که مربوط به این نمیشه رو به من بگی که خب دمت گرم. مثلا شما من در مورد پاکستان بگو، بعد نه میگه بذار من یکم بگم در مورد هندوستان، یه حرفای خیلی خوبی دارم. بابا پاکستان، در مورد پاکستان صحبت کن با من. ما یه سری دلالتای نمیدونم مرتبط با علت و معلول داریم، رابطه حقیقی عالم، این که به من مشکل راه نمیکنه. تو بیا در مورد دلالت وضعی صحبت کن. دلالت وضعی چه جور دلالتیه؟ کی وضع کرده؟ واضع کیه؟ چجوری شکل گرفته؟ نه رابطه لفظ و معنا مثلا ذهن شما تبادر پیدا میکنن، آقا اینا رو برکن، الان من مثلا اینا نیست. تو من بگو بعض چه پدیده ایه؟ واضع کیه؟ چجوری شکل میگیره وضع؟ عملیات وضع چیه؟ رابطه لفظ و معنا چجوری پدید میاد؟
اینم بحث میکنم بودا، اینم بحث میشه دیگه.
چی میگه؟
تو قصور مزدتر اصلا همین
رو میزنه
که من
واضح
شروع میکنه
بحث کردن.
بعد میرسه به این که آقا این واضح مشخصی نیست و عملیات وضع هم توضیح میدن. حالا تو شهید سر هم نمیدونه
چی میگه. مثلا
این قرنکی رو شروع میکنه
توضیح دادن که دوباره کنه با یه آدم طرفه، یه آدم رو داره میبینه که تو ذهنه
یه واضح کیست دنبال واضح میگه. خب امام داره همین کارو میکنه دیگه. بله. یا بعدش نهایتا من میرسم
همه دارن اصلا سرفصله که امام داره میزنه رو همه زدن.
بله.
خب سوال یه چیز دیگه هست، این ورودی که شما تطور چی رو داری میبینی؟ امام اصلا این تحلیلی که داره میکنه، میگم این متن شما جای دیگه هم اگه دیدین خوبه، مثلا شهید صدرم که داره تحلیل میکنه من الواضح همینا رو گفته.
نه
یه آدمی رو تصویر میکنه، این آدم مثلا کل جامعه رو مثل یه آدم میبینه، یک دونه آدم میبینه، ولی این یک دونه آدم قرن اکید میشه. هی بین این لفظ و معنا اونا اصلا کلا واقعا قرن اکید مگه میشه تو توالی ازمنه؟ اصلا لفظ اینجوری شکل نمیگیره که شما کنه داری یه تحلیل ذهنی میکنی که این شاهد تاریخی نداری داله براش، اصلا احساس مطالعه تاریخی نداری. چرا؟ چون اصلا موضوع رو موضوع تاریخی نمیبینی، چون اصلا به پدیده به اسم تطورات زیست بشری نمیخوای نگاه کنی. اصلا میگم موضوع فلسفیه، اصلا یک موضوع فلسفیه که اصلا کلا من تاریخ بدونم یا ندونم، به زیست انسانی و تطورات زیست انسانی توجه بکنم یا نکنم، من میتونم تحلیل کنم وضع چیه.
این
بحث
باز دوباره تو همون ادواریات، یعنی ایشون داره نگاه میکنه میگه اساسا اگر شما پذیرفتید موضوع ادواری، باید تجربه زیسته بشری رو تو اون موضوع حتما بیاری لحاظ کنی.
میگه آقا ما یک
اصل اولیه است
ما این چی بفهم
دوست سیاسی رو مثلا
خیلی فلسفی نبودن، شاید به شدت فلسفی هم
فلسفی.
اما فلسفی که ایشون هست، ایشون یه فلسفه مثل این میمونه، فلسفه صدرایی رفته به شکل نادرستی رسیده به میرزای نایینی. میرزای نایینی اینو برده تو عوالمی، شهید صدر هم همونو گرفته. اینا هیچ کدوم فلسفه، میرزای نایینی یه چیزای از فلسفه های صدرایی شنیده، شهید صدر همون قدم آشنا نیست با فلسفه صدرایی. مشکلش اینه.
فلسفه
چه فلسفی بدن؟ تعقل ذهنی آدم باهوشیه دیگه. ساخته همون دستگاه ناینی رو.
میگن دستگاه معرفت شناسیشون خیلی
کیم؟
آقا میگن.
چون همون دستگاهی که از مرحوم ناینی گرفته رو خب اونو توی یک مناسبتی انتقادی نسبت به فلسفه های غربی سعی کرده چیکار کنه؟ توسعه بده. یه ذهن قوی فلسفی داره ها، ولی یه ذهن قوی فلسفی که توی مکتب رسمی فلسفی تنفس نکرده. فیلسوف هست ولی به یک به معنای فیلسوف تنفس کرده در جامعه علمی فلسفی نیست. یعنی ایشون فیلسوفی که تو جامعه علمی نبوده، فیلسوفی که تو جامعه علمی نباشه محصولاتش محصولاتی نیست که بتونه علامه و امام فرم کنه. فیلسوفن و تو جامعه علمی بودن، جامعه علمی فلسفی. بله ایشون یه فیلسوفه که تو جامعه علمی اصول بوده و رفته یه مناسبت انتقادی هم با فلسفه‌های غربی پیدا کرده. خوب از این جهت و قابل استفاده است به عنوان یه آدم باهوش، نه به عنوان یه متن محکم فلسفی. اشکال اساسیش اینجاست. اشکال دوم به تبع ما خیلی کسا داریم که نه فقط قبل از میرزا، مثلا محقق اصفهانی و آغازی ها اینا فلسفه صدرایی رو عمیق خوندن ولی فیلسوف نیستن. به نظر من فیلسوف صدرایی هستن.
از اینا انگار اونای دیگه که توی این سبک هستن چجوری بعض رو فلسفه رو داخل نمی‌کنه؟ چجوری بعض
تحلیل میکنن؟ بچه هم تحلیل میکنه و نمیدونه چجوری دوچار فلسفه شده، ولی دوچار فلسفه شده. یعنی رفته تو منطق، مثلا همین بحث دلالت‌ها رو تو منطق خونده یه جایی، نمیدونه که این از کجای فلسفه اومده، این تو ذهنش از اول طلبگی بوده.
نه همون نکته رو مثلا فهمیدم خیلی واضحه که اینها نوع ورودی که تو ال انسان رو میذاری وسط کاری نداری که این انسان روی زمینیه که نقطه اجتماعی ارتباط گرفته و این اتفاق فضای عالم واقع براش شکله. این حالت رو میبره بیرون الانسان شروع میکنه بحث کردن،
مثل یه فیلسوفی که داره در مورد
علیت هست
پدیده های عالم حرف میزنه، در مورد نفس حرف میزنه. مثلا ما کار به نفس ندارم بابا، نفس رو بذار کنار، من دارم در مورد تاریخ حیات بشری صحبت میکنم. تاریخ یه پدیده عینیه، این تاریخ که به عنوان یه پدیده عینیه رو باید شما توش توافق اجتماعی روی شکل توافق آقا جل وضع یک توافق اجتماعی است. این فصل اوله، جنس تعریفته. توافق اجتماعی تاریخی هم هست، یعنی اولا از جنس توافقه، ثانیا از جنس توافق تاریخیه، توافق اجتماعیه. توافق اجتماعی از جنس توافق اجتماعی تاریخی هم هست، یعنی زمان باید بهش بخوره. مثلا اون کسی که میگه من الواضع، نمیدونه با چی طرفه. سوال غلطیه، چون تصویر غلطی از بعض داری. شخص واحدی مگه هستش که دنبال واضح بگردی؟ تصویری که شما با اون بحثه المنطق و با اون بحثه منطق مضافر و بعدن هم با اون بحثه کفایه پیدا میکنی، کندن تو ذهن مثلا خیلی تاریخی هم پیدا بکنی، دنبالی میگرد ببینی اولین نفر کی بوده که بحث کرده اینو. کنده یه حاکمی، یه قدرت حاکمی بوده اینو بحثش کرده و بقیه گفتن خب ما قبول کردیم. اصلا اینجوری نیست. بعد میگن خب نه اینجور نمیشه، میگن بعض تعیینی، نمیدونم تعیینی نبوده، تعیه بعض دو مدل میکنه، تعیینی و تعیینی هم بوده. همینطوری خود خورد خورد و اگه واقعیت رو بخوای نگاه کنی اکثر بعضا چیه؟ ما بعض تعیینی نداریم تو الفاظ، تعیینی. ولی این بعض تعیینی میدونی مثل چی میمونه؟ یه امری که دیگه اصلا تحلیل در موردش نداری، خود به خود شده، همینطور خود به خود. آقا من اصلا اگه همینطوری خود به خود بود، یعنی که دیگه تحلیل ندارم من در مورد بعض، همینطور خود به خود، یعنی من نمیشناسم بعض. اونایی
هم که نهایتاً میان این لفظ رو میبرن مبدعش خدا قرار میدن، به همین جهت دیگه،
چون لفظ رابطه لفظ و اینا خیلی مسئله عمیق‌تر میشه دیگه. وقتی که رابطه لفظ و معنا رو یک رابطه ذاتی حقیقی دونستی، دیگه لفظ اصلا یه پدیده دارای، اصلا کلا لفظ یه پدیده اعتباری نمیدونی که بخوای بیای ببری تو محیط اجتماعی و وضع رو براش یه معنای اجتماعی بکنی و توافق اجتماعی براش در نظر بگیری. لفظ رو یک معنای یه پدیده حقیقی میدونی توی عالم. البته این آدم اینم برای خود شواهدی داره دیگه، علم حروف شما داری. خب اگه لفظ بی خوده، پس علم حروف چیه؟ بحثای غیبی در مورد حرف چیه؟ الذي علم بالقلم چیه؟ میگه علم الاسماء کلها چیه؟ خدا من لفظ رو بالاخره خودش خلق کرد یا نه؟ اینو بذاریم کنار. امام میگه آقا کن تو رو خدا دیگه وارد بحثه پیچیده نشو، اینو بذار کنار، من اینو میتونم به توضیح بدم، ولی هنوز شما با الفبای قصه آشنا نیستی، بذار کنار. من الان فعلا خدا چیه؟ الان بگو من دارم در مورد ایسه اینجا بذار کنار، من دارم در مورد چی صحبت میکنم؟ یک اتفاق اجتماعی به اسم وضع. دوستان این حرف به نظرتون تو اصول ربط به اصول داره یا نه؟ خیلی هم داره. این مثلا کلا مشکل از اینجا شروع میشه که کل مباحث الفاظ شما یه فرمون اینجا میاد، این فرمون میره دیگه تا آخر، یا تا تای دره میره، یا شما نمیرسونه به اون مقصده. میگه آقا شما تعین همینطوری نداریم، ما یه تطور حاجات داریم، حاجت، ما یک زیست بشری داریم، هر چقدر زیست بشری ساده باشه، هر چقدر زیست بشری ساده باشه، هر چقدر معیشتش هم بسیط باشه، نیازمند به لفظ. چرا؟ چون نیازمند به ارتباط. من باید بتونم با شما حرف بزنم دیگه، من باید بتونم با شما ارتباط بگیرم. خب حسب این که تو این ارتباطات چه معانی رو میخوام منتقل کنم، این حاجته منو میرسونه به وضع یه سری از الفاظ. خب واضحه کیه؟ میگه آقا چون اصلا کلا شما در مورد یه تطور تاریخی طرفین، این واضحه هم یک نفر نیستن، یکی یه چیزی میگه، یکی یه چیزی دیگه روش میذاره، یکی دو بار دیگه شما استفاده میکنه، آروم آروم مثلا میگه توی یه منطقه یه قبیله ای، یه قوم، یه عشیره، یه قبیله ای، یه چند تا قبیله دیگه، این قبیله قدرت اقتصادی پیدا میکنه، قبایل دیگه با این بعد تعامل میکنه، یواشاش لفظ اینو مورد استفاده قرار میدن، آروم آروم لفظ خود این قبیله دیگه میاد تو اون قبیله دیگه جاری میشه. چرا؟ چون این قدرت اقتصادی داره، یواشاش قدرت سیاسی داره، اینا خودشون میخوان از این قدرت اقتصادی سیاسی استفاده کنن. مثل ما که الان داریم تعامل میکنیم با پدیده به اسم ویدیو پروژکتور که خودش یک محصول غربیه، اومده اینجا، طبیعتاً کلمه ویدیو پروژکتور با خود این میاد، یعنی نوع تعاملات اجتماعی ما داره تعیین کننده میشه روی اینکه این لفظ از اونجا اومده. حالا اونجا چی؟ طرف این دیگه به این دست مکاغذی میگن کلینکس. کلینکس چی بوده؟
مارکه بوده.
آره، اولین شرکتی بوده که اینو تولید کرده دیگه. دیگه این موند روش تو ذهنیت ما، این کلینکسه. هرچند که خود اون آدمی هم که توی اونجا اصلا تو خود اون کشور غربی هم دیگه کسی این کلینکس نمیگه.
ریکا.
آه، ریکا به قول ایشون. چه اتفاقی افتاده؟ تازه اینجا من دارم مثالهایی رو میزنم از جنس این که یه واضحه واقعی وجود داره، یه آدمی بوده آخرش این لفظه رو انتخاب کرده، یه هیئت مدیره یه شرکتی هم با هم دیگه جمع بندی کردن این محصول اسمش رو بذارن کلینکس، ولی واقعیت اینه که اینا واضح این نبودن، این اومد تو جامعه یواش یواش، همه مردم به این گفتن. حالا اون طرف میگه بابا این دستمال کاغذیه، طول میکشه تا اینکه یواش یواش دیگه شما اینو عوض بکنی، از کلینکس تبدیلش کنی به دستمال کاغذی، از تایپ تبدیلش بکنی به پودر لباسشویی، از ریکا تبدیلش بکنی به مایع ظرفشویی. خب وقتی که تلقی اصولی شما این باشه و تلقی فلسفی شما این باشه که کلا نیاز وضع این مدلیه،
هم اول هی وای میگی فارسی می‌زدیدن بعد 10 تا برنامه دیگه می‌سازی میگی آقا فارسی.
نصف بیشتر ماجرا اینه، باید توی مطالعات ببینی کیان که دارن زمینه شکل گیری یک لفظ تو محیط اجتماعی رو باید مورد تحلیل قرار بده. بیش از این که شما بخواید بری ادبیات فارسی رو بررسی بکنی و یه لفظ خیلی خوب براش پیدا بسازی، بعد با قدرت سیاسی اجتماعی خودت حاکم بکنی، اینا ما الان داریم میبینیم دیگه. نه قدرت سیاسی میتونه یه لفظی رو تبدیل به لفظ، آقا رسانه رسمی هم میتونی مجبور کنی همه رو، ولی آخر این لفظ تبدیل به لفظ مورد استفاده
نمیشه.
هر کار بکنی کسی نمیگه رایانه، چون هم میگی رایانه میگی رایانه یا یارانه. نمیگه، هیچ کس نمیگه رایانه. خب من بعید میدونم حتی مسئولین خود چیز، نه خود مسئولین فرهنگستان هم کلمه رایانه رو استفاده بکنم موقعی که توی تعاملات بیرونی و اجتماعی و غیره و غیره دارن میرن، چون منطق جر این شکلی نیست که شما یه فرنگستانی بیاد یه چیزی رو پیدا بکنه بسازه و بعد بده به رسانه و هم بگه خب این کارو بکنی. سوال اصلی اینه که کلا شما این لفظ رو چجوری داری پیدا میکنی؟ لفظی که داری جعل میکنی نباید خیلی جعلی باشه، باید به طور طبیعی از بستر زیست عمومی مردم بیاد بیرون. یعنی شما بیش از مطالعات ادبی نیازمند مطالعات جامعه شناختی. مثلا این تو دردهات یه دفعه یه لفظی میگیره همه یواش یواش میگن کلا همه از این لفظ استفاده میکنن در طی مدت زمان خیلی کوتاه تو شبکه‌های اجتماعی کلا همه این واژه رو استفاده میکنن
و یه بار میره دیگه.
نه بعضی خیلی وقتا میمونه، خب فاز نمیده. یعنی الان خیلی الفاظ برای دایره لغات زبان فارسی شده، اصلا فرنگستان رو روش که چسب کنم جمع هم نمیتونه بکنه این لفظاری که هم ما هم یواش یواش داریم استفاده میکنیم. دایره شده که دیگه کلا یه دایره لغات و قاموس لغات متفاوتی دارن، چون تو شبکه‌های اجتماعی به سرعت یه واژه فراگیر میشه، همش هم واژه غربی نیستا. آره مثلا طرف میگه سمه، اصلا سم میگه سم، خب سم معلومه سم میگه، نه اصلا منظورش یه چیز دیگه است. و این واژه اومده ها داره میاد تو زیست شما، همه هم داریم استفاده میکنیم. یا کنیم معلومه چیزی به اسم وضع رو به عنوان پدیده اجتماعی به رسمیت نشناختیم. فکر کردی شما اینا فرنگستان از اون اندیشه فلسفی که رابطه لفظ و معنا رو یه رابطه بعد فهم کنه که وضعم میفهمه، ولی وضع رو یک امر اقتداری حاکمیتی میفهمه. حتی قانون اینجوری نیست رفقا، قانون اینجوری نیست که شما بدی حکومت قشنگ این چکششو بذاره الوضع چپ زد روی میز وضع حاضر شد. از امروز قانون این است. این تصویر رو توی ما تو بحث جلد
شهیستت که خیلی واضحه، همینو تصریح میکنه، میگه
اتفاقا گیره
اونجایی که نرسیده
میدونی چیه،
میگه که ابلاغ نشده. اگه ابلاغ شده بود
یه اتفاق میدونی کلا. این ذهنیت بروکراتیک در این آن که هیچ وقت این ذهنیت بروکراتیک حتی خیلی پیشرفته بشه میشه بروکراتیک ها، پیشرفته نباشه مثلا میشه یه عبد مولا. عبد مولا میگه اینه دیگه امینه تموم. آقا رابطه عبد و مولاش هم نمیتونه اینجوری باشه. چرا؟ چون مولا باید مسابقاتی داشته باشه برای اینکه این اینو به عبد بگه اون عبد قبول بکنه. الزاما عبد اون چیزی که قبول نداشته باشه میگه میزندش، میگه آقا کتکم میخوره ولی این کار آخرش برات انجام نمیده. مولا میدونه آقا میگیره این گاز میخوره یا نمیخوره، نخوره نه گاز نمیده دیگه. بعد یه مدت کتک رو زده دیگه، آقا این عبد همچی کارو نمیکنه، بعد راضیش کنی. علارغم اینکه عبده، چون اصلا سازگار نیست با محیط زیستی که برایش ساخته، با سبک زندگیش، با فضای زیست اجتماعیش. لفظ پدیده ساده ای نیست. من همه اینا رو دارم میگم برای که معلوم بشه با یه پدیده خیلی قدرتمند طرفی و اساسا قدرتش داره از زیست میاد، از این زیسته که یه حاجات رو پدید میاره و بعد علامر دهور و توال الازمه داره.
حالا اگر رفتیم تو این فضا الان بلاک نوع تحلیل جامعه شناس چی میخواست باشه؟ چون الان هرمونتیک داره از اینجا میاد بالا دیگه، میفتن به نظر از بایی نسبی گرایی دیگه. حالا میگیم
حالا میریم جلو ببینیم که نسبی گرایی میفتیم.
میگم ما میخواییم تو فضای شناخت پدیده اجتماعی انسانی با چه ملاکی وارد
میشه؟ شما انسان را اولا این اصل محور میدونیم، میدونی در مورد انسان داری صحبت کنم، ولی میدونی انسان فالهمها فجورها و تقواها، اون تصویری که شما توی حکمت داری نمیتونه زیست اجتماعی رو مخصوصا تحلیل بکنه. زیست اجتماعی بر محور اقتدار، پول، قدرت، منفعت سمت و سو میگیره، یا دو یا دو دیگر رو تبعیت میکنه، یه نظام بلایی پدید میاره بر اساس منافع شراکت هایی شکل میگیره. شما میتونی بگی نه این که دیگه نشد اینجا، این دیگه تحلیل سره فلسفی شسترفته ای که ما تو حکمت مطالعه باش آشناییم نیست. نباشه، تو زیست اجتماعی شما نمیتونی بر مبنای اون تحلیل کنی. اما آیا پشت صحنه این تحلیل اجتماعی شما به عبارتی اون انسانی که تو حکمت مطالعه بهش رسیدی، اون نفسی که اونجا داری، پشت صحنه این تحلیل شما هست؟ قطعا هست. متون دینی شما پشت صحنه این هست، مثلا تفاسیری که قرآن داره اینا هم هست. اما آخرش همونطور که فلسفه ادبیات خاصی داره، این ادبیات چیه؟ باید با یک برهان شروع کنی. اینجا قل هاتو برهانکم توی فلسفه اینه دیگه. اینجا هم باید چی رو بیاری؟ تحلیل تو از زیست اجتماعی باید بگی، ببینیم کدوم تحلیل با واقع سازگارتره.
مثلا نسبی
گرایی سطح جامعه شناختیشو پذیرفتیم. اصلا کلا شما علمو که میاری وسط به عنوان یه پدیده اجتماعی، من میگم اصلا کلا شما وضعو چرا داری میگی؟ بگو علم. علم رو پدیده اجتماعی کردی یعنی چی؟ یه پذیرفتی علم یه پدیده اجتماعیه. حقیقت هست ولی الزاما علم بیان کننده حقایق نیست. ولی علم بیان کننده کشکه، علم بیان کننده حرفای بیخوده. اعتبار یعنی چی؟ امام اینو تعیین کرد، گفت قضایا متشتته هست ولی یه خصوصیتی برمیاده تو این قضایا. اون غرض نمیتونه، شما الان غرض شما چیه؟ غرض من اینه یه علمی بیارم که توجیه بکنه من بتونم پدر دمار روزگار اینا در بیارم، هیچ کس هم چیزی نفهمه. یه علمی اینجوری درست کنم برام؟ یه عزیز من همچی علمی نمیشه درسته. علم بیان کن، اولا علم باید یه نسبتی به واقعیت عالم داشته باشه. نمیتونم من همیشه حرف مفت بزنم، واقعیت عالم اجازه نمیده به من. دو، با این توافق عمومی بین عالمان و اندیشمندان، اینا رو توضیح دادم این خاطر نمیده تو جلسات قبلی. لذا اساسا نسبی گرایی
ما تو اون داستان هرمونتیک ورود اشکالی ما به اون دستگاه فقط اون تیکه بخش فلسفیشونه که میخواد اینا رو سوق بده به سمت یه نگاه اجتماعی.
اولا یک حقیقتی وجود دارد، این گزاره اول ماست، تفاوت ما با بعضی از جریان های دو آره
ما نیست.
دو، میشود به اون حقیقت نزدیک شد. ابزار رسیدن به اون حقیقت هم مطالعات تحلیلی فلسفی است. واضح اینا؟ صلی الله علی محمد و آله. دوستان تو این بحثی که تا اینجا نوشتیم به نظر من سه تا مقاله میشه در آورد، سه تا یاد داشته مقاله. هفته دیگه آمادگی دارین اینو در بیارین یا نه؟ خیلی همین من میگم آقا همین ساعتی که ما سر کلاس هستیم، من بیشتر از اینو اگه گذاشین ممنونتون هم میشم، اگه نذاشین همین ساعت میان سر کلاس میشینیم همین کار انجام میدیم.
خب موضوع رو همینجا تعاقب
اینو در میارین. خب آها مقاله، منظور من مقاله نهایت نهایی شده نیست، یه سری یاد داشته. خب یه سری یاد داشت باید بنویسید. موضوع برای یاد داشت نمیشن، رفقا خیلی زیاد داریم. تک بحثی که ما کردیم تو هر جلسه 7-8 تا یاد داشت میشه نوشت. خب بنویسین دیگه، متن بحثی ما هم هست، حرف خود شما هم هست، بشین تن زبان خودتون بنویسین. اصلا لازم نیستش که بحثی کلاس تدوین بکنیم، بنویسین یادداشت بنویسیم.
اینا که نوشتیم